أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد رسول
الله
وخاتم أنبيائكم، أقولها عودا على بدء ولا أقول ما أقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا و ما انا من الكاذبین فاسمعوا الی باسماء واعیه و قلوب راعیه. ثم قالت بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سپس حضرت زهرا فرمود هم مردمان بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه فرستاده پروردگارتان و فرجام پیام آوران است. این گفتارها را میگویم و بارها تکرار میکنم و به گزاف سخن نمیگویم و در کارم زیاده روی نمیکنم و از دروغ پردازان نیستم. به سخنانم گوش فرا دهید و آنها را نگه دارید با گوشهای نگهدار و دلهای نگهبان. سپس فرمود به نام خداوند همه مهر مهرورز، همانا از میان خودتان فرستاده‌ای به سوی شما آمد که بر او دشوار است نابسامانی های شما و حدیث است بر هدایت شما و بس شفیق و مهربان به ایمانیان. به روح حضرت خدیجه و حضرت زهرا و حضرت زینب و ام کلثوم صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اگر آقایان و بانوان موافق باشن امشب شب اول مجلسمونه، شب سوم محرمه، روزی است که اهل بیت وارد کربلا شدن. خیلی روز حساسه، روز جمعه است، متعلق به امام زمان علیه السلام. ثواب جلسه امشبمون رو هدیه کنیم به روح، به نیابت از امام زمان هدیه کنیم به روح حضرت خدیجه، حضرت ابو طالب، حضرت فاطمه بنت اسد و به روح حضرت زینب ام کلثوم، به روحشون صلوات تقدیم می کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
یه توصیه دارم برای دوستان جوانتر، هم دختران و هم پسران. در این ایام کوشش کنیم، امکانات همه جا هست، در همه مجالس حضرت ابی عبدالله با وضو شرکت کنیم و نیت کنیم که خدایا قربتن الالله، همونطوری که نماز میخونیم روزه میگیریم، قربتن الالله وارد مجلس و حریم امام حسین علیه السلام میشیم. انشاءالله اگر مثلا 1000 نفر این قصد رو داشته باشن به این کار بکنن، در ایجاد فضای معنوی بسیار مؤثره. تصمیم گرفتم در این ایام که 12 جلسه داریم، 10 شب و 2 روز تاسوعا و عاشورا، برخی از مسائل مربوط به وصیت رو از روی رساله خدمتتون عرض میکنم. خانوما اگر گوش کنن متشکر میشن. وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او را به کسی تملیک کنند یا چیزی از اموالش را صرف در خیرات و مبرات کنند. مثل این که مثلا وصیت میکنه که بعد از من اینقدر از اموال منو در روزه امام حسین صرف کنید برای فقرا بدید، به خیریه بدید، اطعام کنید، مسجد بسازید، حسینیه بسازید، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قیم و سرپرست معین کند، یعنی اولاد صغیر وصیت میکنه که بعد از من اگر اولادم در بعد از مرگ من صغیر بودن سرپرستشون پدرم باشه، برادرم باشه، روحانی مسجد باشه، یا هر کسی رو که معین میکنه، یا مادر بچه ها باشه، اینو میگن وصیت. و کسی را که به او وصیت میکنن بهش میگن وصی. حالا هر کسی را که وصی قرار داد مانعی ندارد. کسی که نمیتواند حرف بزند اگر با اشاره طوری بفهمونه که حاضرین وصیتشو بفهمن کافیست، یا بنویسه کافیست، با اشاره اشاره کنه که فلانی وصی منه کافیست، لازم نیست حتما بنویسه یا بگه، اطرافیان متوجه بشن که موسی که وصیت میکنه در فلان موضوع وصیت کرده، فلانی را وصی قرار داده، کافی. صلوات بفرمایید. ما همونطوری که براتون ظاهرا پیام فرستادن تصمیم گرفتیم با خواست خداوند متعال و عنایات امام زمان علیه السلام در این 12 جلسه قسمتی از آیات کریمه قرآن را که امام حسین علیه السلام تفسیر کردن و بیشتر جنبه کاربردی، اعتقادی، اخلاقی و عملی داره، برخی از اونها رو در سطح موقعیت جلسه انشاءالله بیان کنیم. اما امشب که اولین شبه، شب شنبه است، ذوی حقوق ما به ما یاد دادن که شب شنبه یا روز جمعه راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کنیم. راجع به امام اصل علیه السلام خب خیلی هم ما خیلی صحبت کردیم، شما شنیدید، هم کتاب زیاد نوشته شده، منتها الان چون ایام عاشوراست و ما میخواییم در شبهای دیگه از زبان امام حسین علیه السلام احادیثی را که در تفسیر آیات مناسب با مجلس هست عرض کنیم، امشب هم چند تا حدیث رو از خود امام حسین علیه السلام درباره امام زمان ارواح نافدا نقل میکنیم. بهترین کتاب که موضوعی از ائمه راجع به غیبت امام زمان حدیث آورده همشهریمون یکی از محمدون سلاس اوبل شیخ صدوقه. شیخ صدوق یک کتابی دارن به نام کمال الدین و تمام النعمه که طبق نوشته دانشمندان و خودش در ابتدای کتابش نوشته، من این کتاب رو و موضوعش رو به امر خود امام زمان نوشتم. ایشون سفری داشتن به مشهد الرضا و بعد برگشتن، در رفتن و برگشتن در نیشابور مدتی ساکن بودن، با دانشمندان سنی بحثایی کردن، راجع به امام زمان و غیبت امام زمان اشکالاتی پرسیدن و ایشون جواب دادن، همچنین علمای شیعه که در مناطق مختلف بودن، و ایشون به فکر افتادن که درباره غیبت امام زمان از زبان ائمه و پیغمبر و آیات قرآن کتاب بنویسن. اتفاقا در یک عالم بین خواب و بیداری خدمت حضرت رسیدن، حضرت دستور فرمودن به اسم کتاب رو هم گفتن که کتاب کمال الدین، یا بعضی ها اکمال الدین نقل کردن، هر دو درسته، کتاب بنویسه. این کتاب از اول شروع کرده گفته های خدا در غیبت امام زمان، گفته های پیغمبر در غیبت امام زمان تا آخر ائمه، و یه قسمتش راجع به گفته های حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام درباره امام زمان ارواح نافدا چند تا حدیثه که حالا من یکی دو تاشو امشب در حدی که فرصت داریم میخونم. در کمال الدین 2 جلدی عربی صفحه 316 جلد 1 حدیث شماره 1 ما اخبر بهی الحسین ابن علی علیه السلام من وقوع الغیبه نسبت به امام زمان به اینکه امام زمان 12 از ائمه هستند. حدیث اول عبدالرحمن ابن حجاج از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. امام صادق از پدرشون امام باقر نقل میکنه. امام باقر از پدرشون حضرت سجاد نقل میکنن که گفت قال الحسین ابن علی علیه السلام، امام حسین فرمود فتاس من ولدی سنتون من یوسف و سنتون من موسی بن عمران، گفت در نهمی از فرزندان من، در نسل نهم فرزندان من یک سنت و علامتی است از حضرت یوسف پیغمبر و یک سنت و علامتی است از حضرت موسی بن عمران پیغمبر. اون نهمی اولادتون کیست؟ فرمود و هو قائمنا اهل البيت. خب اون روش چیه؟ در روایات دیگه آورده از سنت از حضرت یوسف غیبت اوست، علامت از حضرت موسی بن عمران پنهانی ولادت اوست. موسی بن عمران در دربار فرعون که بزرگترین دشمنش بود متولد شد و نفهمیدن و رشد کرد و پیغمبری کرد و حضرت یوسف هم مدتا غیبت داشت، بعد دوباره برگشت و کار پیغمبری خودش رو انجام داد. یه جمله داره امام حسین علیه السلام که چیزایی که پارسال خیلی تو جامعه یهو یه موجی اومد و خیلی سیدیا پخش شد، خیلی حرفا زده شد، خیلی گفته ها به بزرگان ما نسبت دادن که از همون اول که نسبت دادن هر جا من شنیدم گفتم این رو به بزرگان مجتهدین ما نسبت ندیم. ببینید آقایان و بانوان، ظهور امام زمان طبق گفته قرآن و احادیث نزدیکه. انهم یرونه بعیدن و نراه قریبن، این آیه قرآنه. تمام روایات مربوط به غیبت امام زمان به انتظار به ما دستور میدن که ما لحظه لحظه منتظر ظهور حضرت باشیم. خود حضرت هم میفرماید که زیاد دعا کنید، اما اینه که یه کسی بگه قطعا 2 دیگه امام زمان میاد، یعنی تا 2 نمیاد، این دروغه. یه کسی بگه که حتما 10 دیگه میاد، یعنی تا 10 دیگه نمیاد. از نظر روایات و عقاید شیعه و احادیث و تمام دانشمندان شیعه هر روز ما منتظر امام زمانیم. مده ها که گاهی میگن که کی جمعه میشه که تشریف بیاری، میگن بابا اینجوری نگین، در جمعه هازا یوم الجمعه و هو یومک، این روز شماست، به اسم شماست، المتوقع فیه ظهورک، ما انتظار داریم که شما ظهور کنید. اما نداره که روز شنبه نمیشه، روز یک شنبه نمیشه، چون توقع امر صاحبه که صباحن و مساء، توقع امر صاحبه که لیلک و نهارک، شب و روز منتظر ظهور امامت باش. خب پس اینه که بگیم تا 2 دیگه ظهور نمی کنه. یادم میاد که در، حالا اسم میبرم این یه نفر رو به اصطلاح یه مورد رو، در حدود 25 سال پیش دوست خیلی صمیمی داشتم، از علمای قم بودن، ایشون از شاگردای مرحوم بهجت بود، خیلی منتها مثلا این دوست ما با اینکه خیلی ملا بود خیلی ساده بود، گفت آقای بهجت گفته که قطعا تا 2 دیگه حضرت ظهور میکنه. گفتم اینو نگین، بده، از شما بعیده. بعد یه نواری ضبط کردن نسبت به یکی از وعاظ که اونم دوست منه، صدای ایشون رو شبیهش رو در برده بودن، که ایشون گفته که آقای بهجت هم چنین چیزی فرمودن، معلوم شد همه اینا دروغه. هیچ دانشمندی از دانشمندان شیعه غیر از این جمله ای که امام حسین الان گفته، دقت کنید میخوام جمله رو بخونم، یعنی اینه که بگیم امام زمان علیه السلام قطعا تا دو سال علائمی که هست، این علائم کامل میشه تا دو سال دیگه، سه سال دیگه داعش علامت ظهور حضرته. تمام علائمی که در ظهور گفتن خود ائمه گفتن بدائیه. یعنی چه بدائیه؟ یعنی خداوند متعال ممکنه همه علامت باشه ولی ظهور نباشه، ممکنه هیچ کدوم علامت نباشه ولی ظهور اتفاق بیفته. چون میخواستم جمله امام حسین علیه السلام رو در این حدیث بخونم، این توضیحات رو دادم. شیعه یاد گرفته الان چند تا به صلاح حدیث که از همش هم از امام حسین علیه السلامه، تا اونجایی که میرسم نرسیدم شبای دیگه میخونم، که شیعه منتظر، مسلمان منتظر امام زمانه، هر روز، هر ساعت، هر لحظه. این تعلیمات دینی ماست. یکی از چیزهایی که خداوند متعال به صلاح معین کرده اینه که شما دعا کنید. معلوم میشه دعا یه اثرات فوق‌العاده‌ای داره، صلاح یه اثرات فوق‌العاده‌ای داره، نون حلال خود دعا یه شرایطی داره. نمیشه که من از صبح تا شب حقوق مردم رو ضایع کنم بعد دعا کنم، اون دعا فایده نداره. دعا خودش شرایطی داره و ما در یکی از کتابامون، یادم نیست الان کدوم کتابه، یه مقداری شرایط دعا رو در اونجا گفتیم، یادم نیست توی یکی از همین کتاب دعاست، از روی روایات و فرمایشات خود ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. ما باید پاک باشیم، ما باید متدین باشیم، ما باید معتقد باشیم، ما باید دعا کنیم. و خود امام زمان علیه السلام، اینو توجه داشته باشیم، در هیچ عبادتی واژه کاف و سه سنخته و ر و ت مطرح نیست، یعنی کسرت، جز در ذکر و در دعا. همیشه میگن که در قرآن میگن ایکم احسن عملا، ولی در مورد ذکر خدا و یاد خدا میگن اذکر الله ذکرم کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا. تسبیح خدا و ذکر خدا هر چقدر بیشتر باشه توصیه شده. اون وقت امام زمان علیه السلام میفرماد به عکس رو الدعا به تعجیل الفرج، فان فی ذلک فرجکم، فرج شما، گشایش شما در زیاد دعا کردن. هر لحظه و هر روز و هر شب طبق روایات و طبق توقیعات مقدسه امام زمان علیه السلام ما منتظریم. حالا می‌خواستم جمله امام حسین علیه السلام رو بخونم راجع به امام زمان. می‌فرماید که فتاس من ولدی سنتون من یوسف و سنتون من موسی بن عمران علیهم السلام و هو قائمنا صلوات الله سلامه، که این قائم ماست و هو قائمنا اهل البیت، که اون قیام کننده اصلی اهل بیت ماست. یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیلت واحده. دوباره جمله رو عرض میکنم، کمال الدین صدوق جلد یک صفحه 316 و 17 حدیث شماره یک باب روایات امام حسین علیه السلام برای امام زمان، یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیلت واحده، خداوند متعال کار او را در یک شب اصلاح میکنه. استادی داشتیم رضوان الله علیه، خدا همه اساتید صاحب حقوق ما رو، صاحب حقای ما رو بیامرزه انشاءالله، به روح همه ذوی حقوقمون از پدر مادر و اساتیدمون یه صلوات تقدیم میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
در روایات داره، بعد حرف استاد رو بگم، در روایات داره که ظهور امام زمان مثل قیامته، لا یجلیها لوقتها الا هو، یعنی فقط خدا وقتشو میدونه. حتی یکی از علمایی که خدا رحمتش کنه در شیراز بودن و کتاب نوشته بودن، من خودم باهاشون برخورد کردم. گفتن امام زمان میدونن که ظهور میکنن. گفتم طبق این آیه لا یجلی حال وقتها الا هو و طبق روایات خود امام عصر هم ظهورشون رو نمیدونن. دلیلش این، اون استادم گفت به دلیل اینکه وقت ظهور تقدیر نشده و قیامت هم وقتش تقدیر نشده، چون تقدیر نشده لذا ما از خدا دعا زیاد میکنیم که خدا تقدیر کنه. امام حسین علیه السلام میفرماد یسره الله تبارک و تعالی امره فی لیلت واحده. من به اون آقای شیخ که خیلی عالم بود، دانشمند بود و هزار مرتبه من خاک پاشم نمیشدم به رحمت خدا رم، گفتم حاج آقا طبق این روایات اگر امام زمان علیه السلام بدانند که وقت ظهور کیه، دیگه معنا نداره به مردم بگم و اکثر دعا به تعجیل الفرج. دیگه تعجیل فرج معنا نداره که. تعجیل وقتیست که به اصطلاح فلکسیبل باشه، تولرانس داشته باشه، قابل تقدیم و تأخیر باشه و این طور طبق روایات ماست. اما این که کی، امروز، امشب، فردا، عاشورا، تاسوعا، عید فطر، عید قربان، عید قدیر، همه اینها احتمال داره و هر روز هم احتمال داره. صلوات بفرستیم. روایت دوم، ان رجل من همدان، نمیدونم که این همدان، همین همدانه، البته همدان یه قبیله بودن اون وقتا، خیلی خدمت ائمه و پیغمبر می‌رسیدن، مسلمان بودن. مردی از همدان اومد خدمت امام حسین علیه السلام، قال سمعت الحسین ابن علی ابن ابی طالب یقول، شنیدم از امام حسین که می‌فرمون. میخوام اگر بشه در این 12 تا جلسه تا میتونم از خود امام حسین روایات نقل کنم، چون کمتر شاید شنیدیم، حقشونه دیگه. امام حسین فرمود که قائم هذه الامه، اللهم صل علی محمد. مخصوصا میخونم لفظ قائم رو به خاطر اینکه آقایان بدونن که به خانم ها بدونن این واژه در روایات بسیار اومده. یه وقتی تو این برنامه های نرم افزاری سرچ کردم 641 تا بود تو برنامه نور دونی، الان که سمونی اومده شاید کتاب بیشتر شده، به اصطلاح دیگه نشمردم. از همه القاب امام زمان علیه السلام بیشتر این لقب قیام کننده و قائم اومده. معلومه که ائمه ما یه نظر خاصی داشتن که این واژه رو به کار ببرن. البته امام رضا علیه السلام، امام صادق، ائمه وقتی این لقب رو میبردن پا میشدن، دست رو سرشون میذاشتن، دعا میکردن. ما برای اینکه کلاسامون و جلساتمون رو داشته باشیم یک بار به احترام پا میشیم، بقیهش رو حالا صحبت میکنیم، آروم صلوات بفرستیم. انشالله خود امام زمان علیه السلام به این کار راضی هستن، تا اینکه ما لفظ قائم رو هی نگیم، هی لقبای دیگه بگیم. میخوام بگیم حضرت قیام کننده است و ائمه سلام الله علیهم اجمعین این لقب رو بیشتر از همه گفتن. فرمودن قائم هذه الامه هو تاسع من ولدی، قیام کننده این امت نهمین فرزند منه و هو صاحب الغیبه، اون کسی که غیبت میکنه، اون کسی که غایب میشه، و هو الذی یقسم میراثه و هو حی. یکی از خصوصیات امام زمان علیه السلام اینه که با اینکه زنده بود در زمان زندگیش میراثش تقسیم شد، چون بلافاصله که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام شهید شدن از دنیا رفتن، جعفر کذا اومد که نماز بخونه، حضرت تشریف آوردن گفتن عمو من سزاوارترم برو کنار، نماز خوندن بعد رفتن. دشمنا کارگاه هاست از کنم که افراد حکومت هر چی گشتن پیدا نکردن. بعد ارث حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو تقسیم کردن و این در این کار هم حکومت خیلی موثر بود، هم جعفر کذاب خیلی موثر بود که برادر حضرت عسکری علیه السلام بود، این کارو کردن. در روایات یکی از چیزایی که گفتن امام حسین گفته هو الذی یقسم میراثه و هو حیون، قسمت شد میراثشون در حالی که زنده بودن. یعنی میراثی که مال امام حسن عسکری علیه السلام بود بعد میرسید به امام زمان علیه السلام، همه اینا رو تقسیم کردن و بردن و مصادره کردن، مثل مصادره‌ای که هیئت حاکمه دولت ابوبکر بعد از شهادت پیغمبر انجام دادن. شما مردم فکر میکنید که فقط اونی که مصادره کردن فدکه، حالا ما هم داریم خود به فدک کار میکنیم، جوان هم زحمت میکشن، دخترها پسرها، ولی هم فدک را مصادره کردن، هم سهم ذی‌القربا و خمس اهل بیت رو مصادره کردن، تا همین امروز هم مصادره میکنن و هم میراث پیغمبر رو. اینو فقط اجمالا گفتم به مناسبت این. پیغمبر بعد از این که تشریف بردن مدینه، انصار املاک، خونه، پول، عرض کنم که اساس خانه مفصلی به پیغمبر تقدیم کرده بودن. خیلی از اونها رو پیغمبر به فقرا تقسیم کرده بودن، خیلی از اونها هم مثل زمین و عرض کنم که حالا من اسمشو میگم پاساژ جایی بوده، من به اصطلاح چون دلائل دارم از کتاب‌های اهل تسنن، پاساژ، مغازه، خانه، خیلی چیزها رو به پیغمبر هدیه کرده بودن که این مال شخص پیغمبر بود. بعد از این که حضرت از دنیا رفتن، همه اینها رو رئیس هیئت حاکمه آقای ابوبکر با مشورت آقای عمر همه اینها رو مصادره کردن. و در مورد امام زمان علیه السلام هم همین اتفاق افتاد. امام زمان علیه السلام زنده بودن، سهمیه ایشون رو از ارث امام حسن عسکری علیه السلام تقسیم کردن. لذا حضرت امام حسین علیه السلام فرمود که و هو صاحب الغیبه و هو الذی یقسم میراثه و هو حیون، و اون کسی است که میراثش تقسیم شد در حالتی که خود امام زمان زنده بودن. صلوات بفرستیم. آمین. حدیث سوم، عبدالرحمن ابن سلیت یا سلیت قال قال الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام منا اثنا عشر مهدیان، مهدی های از خاندان ما 12 تا، اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. یکی از توصیه هایی که به شما جوانا دارم، هم دخترها هم پسرها، اسم امیرالمومنین علیه السلام رو مقید باشیم، حتی خصوصی هم که اسم میبریم امیرالمومنین رو بگیم. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بسیاری از جاها مقید بودن، مگر اینکه در تقیه بودن و مثلا در مجلس خلفا بودن، که حتما علی علیه السلام رو با لقب امیرالمومنین صدا کنن. خب شما میدونید که در خطبه قدیر چند بار پیغمبر امیرالمومنین گفتن؟ 8 بار. و بعدم فرمودن این لقب اختصاصی به امیرالمومنین علیه السلام داره. بعدم حضرت فرمودن لا تحل امرت المؤمنین بعدی لأحد غیره. خیلی جالبه اینکه اصرار میکنم بچه هایی که پیش من میان، هم دخترا هم پسرا، میگم خطاب قدیر یه بار دقیق بخونید و خلاصه کنید و مطالبش رو بنویسید، به خاطر اینکه این نکته ها رو به دست بیارید. حضرت فرمودن که از ما 12 نفر مهدی است، اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرهم اتاس اومن ولدی، آخرشون نسل نهم منه، و هو الامام القائم بالحق صلوات الله علیه و سلم. خیلی حدیث جالب و کاملی. یحیی الله به الارض بعد موتها، خدا به وسیله قیام کننده ما زمین رو بعد از مردنش احیا میکنه. در یه روایت دیگه داره از امام میپرسن مردن زمین یعنی چی؟ میفهمن یعنی مردن اهل زمین. میگن یعنی همه میمیرن؟ میفهمن نه، از نظر روحی مردن. وقتی خدا پرست نیستن، وقتی مقدس نیستن، وقتی با تقوا نیستن، وقتی ایمان ندارن، مردن دیگه، مثل مردن که قرآن تعبیر میکنه کسانی که اینجوریان اولائک کل انعام بل هم ازل سبیلا، میفرماد اینا مثل چارپایان هستن بلکه گمراه‌ترن. چارپایان از نظر غریزی یه راهی رو میرن ولی اینا به غریزه‌شون هم توجه نمی‌کنن. در قرآن آیات دیگه داره سمون بکمون امیون فهم لا یسمعون لا یعقلون لا یتفکرون لا یتذکرون اینا هست. حضرت میفرماد یحیی الله به الارض بعد موتها، زمین را بعد از مردن اهلش امام زمان احیا میکنه. و یظهر به دین الحق علی الدین کله. یظهر یعنی چی؟ یعنی فرا میگیره. دین اسلام به دست او فراگیر قرار میدهد امام زمان. خدا به وسیله امام زمان غالب میکند و فراگیر میکند حق را، دین حق را بر تمام ادیان. و یظهر به دین الحق علی الدین کله. دین الحق همین اسلام هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، که ستایه داریم. خب ولو کره المشرکون لهو غیبتون، برای ایناش خوندم اینو امشب. لهو غیبتون یرتد فیها اقوامون و یثبت فیها علی الدین آخرون. برای او غیبت طولانی است، اقوامی به ارتداد میافتند. جوانان، عزاداران امام حسین علیه السلام، اینایی که به ارتداد میافتند دو تا راه داره، دو جهت داره. یکی این که در فضای دین قرار نمیگیرن. امروز اینجوریه. چند نفر میشناسین جوانان که در فضای دینی باشن؟ بسیار اندک و کم. یکی این که جنبه های شهوت و غضب و انحراف انقدر زیاد میشه که غلبه میکنه بر اعتقادات و در دینداری. و اینم پیشگویی آیات قرآن کریم. قرآن پیشگویی کرده اینو، یعنی غیب گفته. چی گفته؟ کی آیاتشو بلده؟ ثم کان عاقبة الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسانی که بد عمل کردن اینه که تکذیب کنن آیات خدا رو. امروز اینجوریه. میدونید که تماس ما با مردم زیاده رو جوانا، با اینکه آخوندیم و روزه خونه دونپایه و دهاتی و خونه نشین تو خونه، یعنی خونه نشین منظورم اینه که نه اهل دانشگاهیم نه اهل مسجدیم، تو خونمون و تو خونه ها جلسه داریم، تماس ما زیاده. از پارسال تا حالا، یعنی پارسال ایام عاشورا تا حالا 365 روز میگذره، صدها نفر، من که بهم خبر دادم خودم دیدم، صدها نفر دیدم از دین خارج شدن یا در حین خروج از دین. چند نفرشون به خاطر مسائل اعتقادی؟ اگر 1000 نفر هستن 10 تا 100 نفر، 50 نفرشون به خاطر مسائل اعتقادی نیست، به خاطر مسائل شهوی است، مسائل مالی است، مسائل دنیایی است، اختلاط دختر پسره. الان اگر از من متخصص این مسائل بپرسیم چی باعث شده که یرتد فیها اقوامون، میگم آزادی بیش از حد اختلاط زن و مرد و تماس زن. یرتد فیها اقوامون یعنی من صحبت کردم با افراد مختلف، صحبت کردم، ممکنه برای اینکه اطرافیانشون رو گول بزنه، پسره به مادرش بگه، دختره به پدرش بگه که بابا من شک دارم درباره امامت، شک دارم درباره غیبت، شک دارم درباره چی، شک دارم، ممکنه بگن، اما تمام اینا بهانه است. اصلشون ارتباطات نامشروع که دین اینا رو از بین برد. یه جمله رو اخیرا در بعضی از جلسات خصوصی گفتم، این جلسه عمومی اولین باره میگم. عرض میکنم که الان بمباران تشیعه و امام زمان به امام حسین و روزخونی و عزاداریه، بمبارانه از طرف تمام گروه ها، مخصوصا از طرف وهابی ها و زرتشتی ها، زرتشتی ها بیشتر از هم بمبارانه. در بمباران تو کشورها من یه تعبیری کردم چون برادرم ارتشی بودن، گفت اینجوری بگو. من گفتم که انبار مهمات شیعه رو دارم بمباران میکنم. گفت منابع استراتژیک میگن اینجا رو، یعنی جاهایی که منبع استراتژیکی کشوره بمباران میکنن. به نظر بزرگان ما و منم که یه بچه هستم، به نظر من در تجربه یکی از بزرگترین منابع استراتژیک ما امامته. چسبیده به امامت مسئله حجاب و مسئله چادره و روگیریست و جدایی دختر پسره. یعنی انقدر اینجا رو بمبارون کردن که من خیلی وقتا تو خانواده های مذهبی راجع به روگیری صحبت میکنم به ریش من میخندن. میخوام اینو بگم، اینه که امام حسین فرمود له غیبتون یرتد تو فیها اقوامون و یسب تو فیها علی دین آخرون. یه عده کمی ثابت قدم میشن در دین، خیلی از اقوام ملتها بیدین میشن، به تردید میافتن، مرتد میشن. این ارتدادا برای چیه؟ برای گناهان بیش از حده. چرا اینا اولین شب اینجا توضیح میدم؟ به خاطر اینکه از این مجالس امام حسین علیه السلام استفاده کنیم، دست بچه های دیگر رو بیاریم. وقت از اون طرف یه چیزایی من دیدم، تجربه برای خودم شده، کسانی که از گناه توبه کردن ولو توبه شون به خاطر توبه دینی نبوده، وقتی برگشتن از گناه اعتقاداتشون قوی شده. قرآن هم همینو میگه. چی گفته قرآن؟ اتقوا الله و یعلمکم الله، آیه 282 بقره. اتقوا الله و یعلمکم الله، اون آیه هم که گفتم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. امام حسین علیه السلام فرمود له غیبتون یرتد فیها اقوام و یثبت فیها علی الدین آخرون. وقتی اینا که ثابت قدمن در دین فیعزون، اذیت میشن، بهشون متلک میگن، در اقلیتن، سر نمیتونن بلند کنن. خیلی تعجب میکنه آدم توی دانشگاه، من گاهی جایی میخوام برم از جلوی بعضی از دانشکده ها رد میشم، آدم از جلوی در بیرونی تو کوچه دانشکده ها که رد میشه خجالت میکشه، تا چه برسه خود دانشکده. یه جایی رو دکتر برای ما فیزیوتراپی نوشته بود، اینقدر فضاش بد بود من نرفتم. بعدم با اون دکتر گفتیم که نسخه رو بده ما بریم جای دیگه یا کسی بریم خونه. گفت نه، فقط باید همینجا بیاد، همینجا فیزیوتراپی. ببین جامعه ما چه جامعه ای، یعنی فضاهای طب، بیمارستان ها، مخصوصا بیمارستان های خصوصی، مطب های خصوصی، اصلا اوضاع دانشکده ها، شرکت ها که ماشاءالله درو میبندن تو شرکت ها که اونجا دیگه رو سر اینا تمام کنار میره. پس این کار، این که امام حسین علیه السلام میفرماید که له غیبتون یرتد فیها اقوامون و یثبت فیها علی الدین آخرون فیعزون، اینا که ثابت قدمن در دین میگن پس کو اذیتشون میکنه. اه هنوز روزه میری؟ شما تعداد اسمس هایی که علیه روزه اومده خواهش میکنم اگه به دست اومد فقط بشمونید امسال، این چه خبره؟ کی این رو باید برطرف کنه؟ کی کار بکنه؟ نمیشه که ما بخوابیم زندگی خودمون رو بکنیم بعد همه کار درست بشه، بعد اذیت میشن، بهشون میگن متا حاضر وعدو این کنتم صادقین. کجاست این وعده شما اگه راست میگی؟ این آشخطباس قومی که صاحب مفاتیح روشن فکرای تو فرانسه درس خوندن ما مسخره کردن، مفاتیح الجنان گفتن، مفاتیح الجنون، این آشخطباس موضوعی در دین نیست مگر اینکه کتاب نوشته. یکی از کتاباش سفینة البحاره، یکی از کتاباش که خدا خواسته نشت پیدا کنه مفاتیح الجنانه. ایشون کتابی نوشته در مقتل امام حسین علیه السلام به نام نفس المحمول. من یه استادی داشتم، البته اینکه میگم من استادی داشتم، من خیلی کوچیکتر از اونم که بگم اون استاد من بوده، مرحوم آشخب الحسن شعرانی. استادای من مثل مطهری و اینا شاگردای ایشون بودن. ما هم در تهران چون بودن، ما هم در تهران بودیم، یه چند سالی 5-6 سالی من درس ایشون رفتم. ایشون کتاب نفس المحمون آشخباس قمی رو ترجمه کرده. یعنی اگر از علما بپرسی که سطح این دوتا چقدره، میگن آشخباس قمی مثلا در سطح 60، مرحوم شهرانی در سطح 90. از نظر علمی و جامعیت فقیه بود، اصولی بود، فیلسوف بود، متکلم بود، لغت شناس بود، خیلی اون وقت زبان فرانسه رو مثل زبان مادری بلد بود. خیلی وقتا دایره المعارفی داشت، لاروس درست میگم فرانسوی بود، ایشون می آورد از روی اون همجوری مثل کتابای معمولی میخوند برای ما ترجمه میکرد. ایشون این کتاب نفس المحموم شیخ عباس قمی رو ترجمه کرده. شیخ عباس قمی در ابتدای کتاب نفس المحموم 40 حدیث برای امام حسین و فضیلت امام حسین آورده. حدیث 40 برای شما میخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق، لما اسری به نبی صلی الله علیه و آله الی السما قیل له، موقعی که پیغمبر رو بردن به آسمان در یکی از معراجها بهش گفته شد، فرشتگان گفتن ان الله مختبرک فی ثلاث فینظر کیف صبرک، خدا قراره که تو را در 3 موضوع امتحان کنه تا ببینه صبرت چقدره. قال پیغمبر فرمود اسلم الامر که یا رب ولا قوت لی علی الصبر الا بک فما هن. گفت خدایا تسلیمم، صبر میکنم، این 3 چیزی که منو امتحان میخوای بکنی چیه؟ قیله گفته شد علی هن الجوع والاسره علی نفسه، گرسنگیه. با اینکه بهترین بنده خدا هستی، یه زمانی میشی پیغمبر، از گرسنگی باید شب و روز رو طی کنی. والاسره علی نفسه که و اهل علی اهلی که لأهل الحاجه، خیلی وقتا هم داری اینا رو باید بدی دیگران، شکمشون سیر بشه، خودت و اهل خودت نخوری. حالا قبل تو یا رب، باشه قبول کردم و رضی تو و سلم تو و ممکن توفیق و صبر، قبول کردم، تسلیم شدم، توفیق و صبر از شما. و اما ثانیه، دومین امتحان من چیه؟ گفتن دومین امتحان دینه فتکذیب و یقولون انه لمجنون، میگن جنون پیدا کرده، ساحره. و خوف شدید، خیلی تو رو در ترس قرار میدن، میخوان بکشنت. و به ذالک مهجت و کفی و محاربت اهل الکفر، باید خونت رو در این راه بدی و با اهل کفر بجنگی، به مالک و نفسک. و صبر علی ما یوسی بکمنه، هر چی بهت خاکستر ریختن بسره، سنگ زدم به پیشانیت باید صبر کنی. من العذاب و من اهل النفاق، از کسانی که اذیت میکنن، منافقین اذیت میکنن. و الالم و فی الحرب و الجراح، تو جنگا زخمی میشی، تو رو میخوان زخمی کنن، زخمی میکنن. قال یا رب قبل تو و رضی تو و سلم تو و منکت توفیق و بستم، قبول کردم، تسلیمم، تو من امتحان کن، صبر میکنم، تو هم توفیقم بده. و اما ثالثا، سومین بلایی که بر تو وارد میشه، پیغمبر در عرض بهش گفتن فما یلقا اهل بیت که من بعد که من القتل، خانواده تو بعد از تو میکشه. اما اخوک فیلقا من امت که شد، امت تو برادرت علی رو فوش میدن. و تعنیف و توبیخ و هرمان، فوش میدن، بد میگن، تهمت میزنن، محروم میکنن. و جهد، سعی میکنن، کوشش کنن او رو از بین ببرن. و ظلم و آخر ذالک القتل، آخرش هم تو محراب عبادت سر میبرن. قال یا رب سلمت و قبلت و منکر توفیق و بسر، تسلیمم، میپذیرم، توفیق و بسر. و اما ابنتوک میگفت امام صادق علیه السلام میگفتش که بعد از این پیغمبر مصائب دخترش رو گفت تا به اینجا رسید. گفت به من گفتن یکون و لها من اخی که ابنان، این دخترت دوتا پسر بگیرم. یقتل احدهما غدرن و یسلب و یطعن. یکیشون با گول با سم، اینی که سم میدن بهش، گولش میزنن میکشن، بعد او را سرد میکنن، شمشیر بهش، نیزه بهش میزنن موقع دفع. تقتلو بهی زالک اون تفعلو بهی زالک امتو. پیغمبر امتت این کارو میکنن با پسر دخترت این کارو. قال قبلت یا رب و انا لله و انا الیه راجعون. پیغمبر در عرض فرمود قبول کردم، ما همه از خدا این رو به خدا بر میگردیم. و سلم تو و ممکن توفیق و بستم. و اما ابن حل آخر، اما پسر دیگر دخترت فاطمه، فتت اوه امتی که الان جهاد، دعوتش میکنن به جهاد که امروز وارده کربلا ثم یقتلونه صبرن. قتل صبر یعنی سرشو نمیبرن، اول بینیشو میبرن، گوششو میبرن، انگشتشو میبرن، پاهاشو میبرن. اینو میگن قتل صبر، یعنی اعضا و جوارحشو میبرن بعد میکشن. و یقتلونه ولده، علی اصغرشو میکشن، علی اکبرشو میکشن، عبداللهشو میکشن، قاسمشو میکشن. و من معه من اهل بیته ثم یسرقون حرمه. بعد زن و بچه‌شون روسری از سرش برمی‌آورند.